تو اون اتاق. اون عقب میشستن دو زانو، مدت طولانی حرفاشون رو میزدن، بعدم بلند میشدن. میدونید که در روایات آمده که مراقب باشید، این روایات ما زیاد آمده، مخصوصا نمیدونم چرا این اومده، ولی گفتن که زیارت امام رضا رو مراقب باشید به سیاحت تبدیل نشه، زیاد نمونید پیش ایشون، زیارتتون رو بکنید و زود بیاید، مراقب باشید زیارت ایشون به سیاحت تبدیل نشه. البته ایشون کرامتشون عجل از اینه که بخوان به این چیزا خورده بگیرن، ولی این در روایات هست که زیارت ایشون رو سیاحت نکنید، زیارت حرفاتون رو بزنید و بیاید یه شب دو شب. البته یه شب حتما بمونید پیششون، یه شب بخوابید بشن، ولی از دو سه شب بیشتر نشه، مگر اینکه واقعا با ایشون کار دارید، حرفاتون تموم نشده. دیگه چه میخواییم بالاتر از شفاعت؟ چه میخواییم بالاتر از بهشت؟ چه میخواییم بالاتر از رهایی از آتش؟ استرس هست، اضطراب هست، نگرانی هست، بسم الله. از دور و از نزدیک. امشب شب زیارت، زیارت کنید. به چه زیارتی؟ خودتون میدونید زیارت های ایشون دارن که از دور هم خوانده میشه، تو مفاتی هم هست، پیدا کنید. و یک دعای هست به نام دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام، در مفاتی هم هست. من صمیمانه عرض میکنم یکی از پر عظمت ترین دعاهایی که من دیدم، همون دعایی که فکر کنم اینجوری شروع میشه: اللهم این اسألک یا الله یا دائم. بعد میرسه به این عبارات که اللهم این استغفرک استغفار رجا، اللهم این استغفرک استغفار حیا، اللهم این استغفرک استغفار توبه. خیلی استغفارهای عجیبی داره، میگه من از تو استغفار میکنم، استغفار حیا، استغفار امید، استغفار توبه، استغفار چی؟ استغفار چی؟ استغفار چی؟ حسابالا این گفته این دعا رو بعد از زیارت امام رضا بخوانید. عجیب دعاییه، عجیب دعاییه. امشب شب جمعه دیگه لزومی نداره من یادآوری کنم که چه کارها که نمیشه کرد. بنابراین اجازه بدید من عرضم رو به پایان ببرم با همین پنج روایتی که خدمتتون خواندم از اعمالی شیخ صدوق علیه الرحمه. نمیدونم چه خبر بوده که شیخ صدوق این پنج روایت رو همه رو توی مجلس گفته. اون مجلسی هم من نگاه کردم، تاریخش هم زیقعده نیست، اتفاقا ماه سفر هم که شهادت ایشون هم نیست، تاریخش ماه رمضانه داره این روایاتو میگه شیخ صدوق. ولی معلومه یه صحبتهایی بوده راجع به امام رضا اونجا، اینو میتونم با اطمینان بگم، یه حرفایی زده شده. و شیخ صدوق هم لازم نمیدیده زیاد حرف بدنه، گفته بذارید دراتون روایت زن. انشالله که امشب برای همه شما شبی پر از معنویت و روشنایی و اجابت باشه، و به ما هم دعا کنید و به هم دیگه هم دعا کنید. گفت آن رازها که از همه پوشیده داشتم تنها در این حرم به تو گفتم، تو من. آن رازها که از همه پوشیده داشتم تنها در این حرم به تو گفتم، تو من. فکر میکنم هیچ کس رو مانند امام رضا پیدا نمیکنیم که رازهای دلمون رو بگیم، رازهایی که از همه پوشیده میداریم. و فراموش نکنید که من ندیدم در زیارت هیچ امامی که گفته بشه امام رؤوف، امام دلسوز، مهربان، دلسوز، رؤوف. کریم، رؤوف، رحیم. خب یه چند دقیقه استراحت بکنیم. الان ساعت 5 تا 5 و ربع یه استراحت کوتاهی داشته.
اجازه میخوام که این فصل از درس رو بذارم برای جلسه بعد، ولی یک خواهش میخوام بکنم از همتون، از همه. راجع به سوالی که 2 هفته است دارم میپرسم خوب فکر کنید ببینید به چه نتیجه میرسید. سوال ما این بود که در آخرین آیه از سوره طه که ما بهش رسیدیم، که آیه چه بود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فتعالی الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل رب زدنی علما. که ما اون قسمت فتعال الله الملک الحقش رو گفتیم و دیدیم که چه پیوستگی وسیقی داشت با حدسیاتی که ما در سوره طه بهش رسیده بودیم، با نکاتی که احساس من سوره طه به ما میگه. اینا رو من توضیح دادم که چگونه این ملک بودن خداوند میخیه بر تابوت همه اندیشه هایی که به سکولاریزم و به محدود بودن دین در زندگی گرایش دارن. اما سوال اینه که این عبارت ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، که من فی جمله معنی این عبارت رو هم از روی المیزان براتون گفتم، معنیش هم واضحه، دلالت‌های اولیه‌اش هم گفتم که این علامه فرمودن این آیه دلالت داره بر این که قرآن واقعا 2 بار نازل شده و وقتی که بر پیامبر وحی می‌شده ایشون به وحی آگاهی داشته از قبل، وگرنه معنی نداره که عرض کنم که قبل از اینکه وحی بخواد تموم بشه ایشون بخواد عجله کنه تو گفتنش. درسته؟ پس این دلالت‌هاش هم گفتیم، معنی آیه رو هم گفتیم. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، در خواندن قرآن عجله نکن قبل از اینکه وحیش تمام بشه. بجاش بگو رب زدنی علما، رب زدنی علما. این خیلی کلیدیه که الان میگن این رب زدنی علما استبداله. استبدال یعنی این که همینجوری ما گفتیم بجاش اینو بگو، این کارو نکن، بجاش بگو فلان، یعنی استبداله. در المیزان ببینید گفتن استبدال. خب در این صورت واقعا سوال ما اینه، این اومدن این مطلب اینجا چی رو میخواد به ما بفهم؟ حتی اینا رو هم گفتیم که بعضیا تصور کردن که پیامبر نگران این بودن که، باور کنید سوالی که دارم میپرسم از این که درس بدم مهمتره، یعنی اگر خوب فکر کنید هفته بعد قشنگ با من راه میایید، قشنگ با من راه میایید که من چی میخواستم دیگه. بعضی ها گفته واقعا اگر درس هم میدادم اینا رو باید باز توضیح میدادم. ببینید وقتمون واقعا هم محدود بود، نمیرسیدیم حقیقتا. ببینید اینا رو هم توضیح دادیم که بعضی ها تصور کردن که پیغمبر نگران بودن که در این فاصله ای که جبرئیل دارن به ایشون وحی میکنن وحی یادشون بره، که گفتیم این یه ادعای کاملا گزافه به جهت این که هیچ روایتی نگفته که پیامبر گفته که من نگرانم که وحی یادم بره. بنابراین ما مطمئنیم که این حدس راوی بوده، ما حد اکثر میبینیم در روایات که راوی میگه که پیامبر وقتی که جبرئیل، حد اکثر اینو میبینیم که تازه اینم شبیه ادعاست، ولی اگر این روایات درست باشن حد اکثر میبینیم که راوی میگه که پیامبر عرض کنم که وقتی که جبرئیل بهش وحی میکرد، وحی تمام نشده بود، ایشون به زبون میورد و شروع میکرد به گفتنش که این آیه نهیش کرد. دقت میکنید که این آیه نهیش کرد و اونا میگن نگران این بوده که فراموشش بشه. هیچ کجای روایت نمیگه که پیامبر گفته من این کارو میکنم چون میترسم فراموشم بشه. پس حد اکثر حدس راویه، چیزی نگفته پیامبر. اون روایت از صحنه دید اینجور به کلش زده که حدس روایت، خود روایتشون اگر اعتبار داشته باشه، درست فهمیده باشه، حدسشون دیگه معلومه هیچ اعتباری نداره. علاوه بر این که علامه گفتن فراموشی وحی اساسا با نبوت ناسازگاره و قطعا چنین چیزی وجود نداشته. خب پس همه این حرفا رو ما زدیم، بنابراین سوال ما اینه واقعا این جمله این وسط چی میخواسته بگه؟ همین، چی میخواسته بگه؟ خوب به این فکر کنید که انشالله ما هفته بعد در این باره با هم حسابی صحبت کنیم. یعنی شما یا میتونید یک معنی خوب به درد بخوری پیدا کنید که معنی خوب به درد بخورم از چند جهت برای ما معنا داره. یکی این که با سطر و ذیل آیه قشنگ مچ بشه، اینو میخواد بگه، ببین با اول آیه یا با بالا و پایین آیه قشنگ مچ بشه، خیلی مجموعه منسجمی رو بده. دو این که با کل سوره طه بتونه مچ بشه. اگر چنین چیز رو نتونید بگید، احتمالا آخرش باید بگیم که والا ما نمیفهمیم آیه چی داره میگه، معنیشو میفهمیم ولی نمیتونیم بفهمیم که این آیه دقیقا چی داره برای ما میگه. ببینید شما به کدوم یکی از این دو سر تیف نزدیک میشید در فکر کردن به آیه؟ ولی فکر کنید، من واقعا معنی آیه رو نمیفهمیدم، ولی فکر میکنم الان رسیدم، الان که نه، یعنی مدتیست همونه که دلم قلوبیلی میره بگم، رسیدم به یه مطلبی که این خصوصیاتو داشت، یعنی با صدر و ذیل آیات مچ میشه، با کل سوره طه مچ میشه. دارم راهنماییتون میکنم و به طرز درخشانی یهو مثل یک، واقعا مثل یک جمله درخشان ما رو در خودش فرو میبره، به طوری که من وقتی به این مطلب رسیدم واقعا احساس کردم، دستات گفتم بهتون، بی اختیار با خودم میگفتم جلال خالق، ببین چه جوری این کتاب مهندسی شده، این چی داره میگه؟ اصلا مطلب شاخدار و عجیب غریبی نیست. خب پس به این فکر کنید و درباره اش صحبت کنید. اما بعد من میخوام بحثم رو پایان ببرم، فقط با یک مطلب کوتاه درباره هفته جنگ. همین مطلب کوتاه هم به کوتاهی برگزار میکنم و از رو میخوانم. یک مطلب کوتاه به اضافه یک شعر، شعری که بسیاری از شما میشناسینش و بارها و بارها از من شنیدینش، اما این بار من از دخترم هدیه خواهش کردم که به من کمک کنه تو خوندن این شعر، چون این شعر رو خونده بود خودش، با هم خونده بودیم و خوشش اومده بود، بعد با هم بیشتر خوندیم، بیشتر خوشمون اومد، بعد تصمیم گرفتیم که با هم بخونیمش و امروز بعد از نماز صبح هم من بهش گفتم هیچ اصراری از جانب من وجود نداره برای خوندن این شعر توسط تو یا کمک کردنش. یکمی هم نگران بود که نکنه مثلا حالا من کمکم نکنه کلاسم آسیب ببینه. گفتم تو نمیخواد برای کلاس من نگران باشه، هیچ آسیبی من نمیبینم، شعرهای بهتری هم دارم بخونم تازه. ولی خودت فکر کن، اگر دوست داری، دوست داری، بهش گفتم اگر دوست داری ادای دین که نیست، عرض ادب و احترامی بکنی به قهرمانان، قهرمانان واقعا من خجالت میکشم بگم قهرمانان وطن، که البته اینا واقعا سوپر قهرمانان وطن بودن. من با اطمینان میگم قهرمانان تاریخ، کم گفتم قهرمانان اسلام، ای قهرمانان خدا، شاید میخوام از فرصت استفاده کنم. دو هفته ایه میشنوم که بعضی از شماها در مراتب بالاتر تحصیل قبول شدید، شیرینی‌هاش هم داره میاد الحمدلله، اینقدر تعداد این افراد زیاده که هی قرار گذاشتن با هم که هفته به هفته بیاد. خب این خیلی قرار عاقلانه ای خودش، من واقعا افتخار میکنم به این قبولی های شما. ولی بچه ها همه تون، چه اونایی که الان استاد دانشگاه هستید، چه اونایی که دانشجو دکترا هستید، چه اونایی که دکترا قبول شدید، من میبالم به این که چنین دوستان با سوادی دارم. اما واقعا خیانته و دروغه اگر بگم که جا داره که این موضوع رو لااقل در نزد خود شماها خیلی گندش کنم. راستش رو بخواید بچه ها، اونایی که قبول شدن و همه تون، همه اونایی که دارید درس بخونید، مدیران ارشد این کشور هستید، خیلی هاتون به من اطلاع دارم، واقعا در سطح عالی ترین کارشناسان و مدیران این کشور حضور دارید، حالا چه با عالی ترین مراتب تحصیل، چه با نه اون عالی ترین، ولی من میدونم که چه آدم های باسوادی هستید همه تون، چه افراد باهوشی هستید همه تون، و واقعا میبالم پشت سرتون، ممکنه خیلی ازتون تعریف کنم ولی جلو روتون تعریف آنچنانی هم نداره. ضمن این که واقعا شما میدانید واقعیت اینه که هر کسی که چنین ابزاری برای اتوریتی در سطح اجتماع به دست میاره، قبل از هر چیزی وظیفه خودش رو سنگین تر میکنه. این عناوین، این مدرک ها، اینا واقعا مهمترین چیزی که به شما میگه اتوریتیه دیگه، یک نفوذ کلام، یک نفوذ شخصیت. خب وقت سوال میشه که این اتوریتی و این نفوذ کلام، نفوذ شخصیت رو در کجا دارید به کار میبرید؟ اگر قهرمان نوبل هم شده بودید من همین رو بهتون میگفتم. خب نوبل گرفتید، آفرین آفرین، ولی من منتظرم ببینم به اسلام چه خدمتی کردید با این نوبلتون، و اگه این کارو نکردید نوبلتون چقدر میارزه؟ بله نوبلتون چقدر میارزه؟ اون دفعه گفتم ادیسون یا گنده تر از ادیسون که واقعا خدمت کردن، واقعا خدمت کردن به بشریت، ولی ترش رو که نگاه بکنید خدمتی کردن برای یک روز از زندگی بشریت، در قبال بی نهایت از زندگی بشریت، اون هم برای ظاهری از زندگی بشریت، در قبال باطن حقیقی زندگی بشریت. البته خدمتشون بزرگ، اما دروغ گفتیم به خودمون اگه این اپندیکس ها رو یادآوری نکنیم، نسبت به این خدمت ها، این زمینه ها رو یادآوری نکنیم. بنابراین مسئولیتتون بیشتر شده. این یک و دو، بذارید اینو بهتون بگم، من، شما، هممون که هممون جزء انتلکتوئل ها هستیم به قول دکتر شریعتی، خدا رحمتش کنه چقدر خوب هیمنه این انتلکتوالیزم و شریعتی برای امثال بنده نشکوند، له کرد هیمنه انتلکتوالیزم. خودشم البته دکتر جامعه شناسی از سوربن بود، ولی در صحبتی نبود که به انتلکتوالیزم و به این تحصیل کرده ها تیکه و کنایه ای نزنه شریعتی، اونم کنایه های به حق. بذارید بهتون بگم خواهرانم، برادرانم، تحصیل کرده ها، اول با خودم بعد با همه تون دارم میگم، درس خونده ها، شریف رفته ها، دانشگاه تهران رفته ها، دانشگاه شهید بهشتی رفته ها، دانشگاه فلان و فلان رفته ها، همه تون، فرقی نمی کنه. مدرک فلان و فلان گرفته ها. اگر هر چقدر که این اتوریتی اجتماعیتون بیشتر میشه، بیشتر ایمان نیارید به اینکه خاک پای یکی از این شهیدان نمیشید، بترسید از اینکه این مدارکی که میگیرید آتش جهنم بشه برای زندگی شما. ما از خاک پای کمتر، یکی از این شهیدان کمتریم، از خاک پاشون هم کمتریم، به خدا از خاک پاشون هم کمتریم. اینا قهرمانان خدان، حتی نه قهرمانان وطن، که البته وطن قهرمان تر از اینها به خودش ندیده. قهرمانان خدا اینا اونایین که خدا به فرشته هاش میگه دیدید گفتم اینا آفریدم. یه ایمیل به مناسبت هفته جنگ براتون فرستادم، یکی از مقاله هامو دیشب و پریشب فرستادم، امروز صبح و دیشب فرستادم، برید بخونید ببینید استاد همه ما آیت الله جوادی آملی نسبت به این شهیدان چه احساسی داشته. برید بخونید، برای همه تون انشالله رسیده دیگه تا الان. اون بماند، ما از خاک پای اینا کمتریم خواهران من. حالا به خودمون بگیم من مهندسم، من مدیرم، من رئیسم، من استادم، من دانشجوی فلانم. نه عزیز دلم، البته اینا خیلی خوبن، من بهتون میبالم و پشت سرتون افتخار میکنم، بارها گفتم قطره این کلاس رو باید دونست. همین الان تو این کلاس 4-5 تا استاد دانشگاه نشستن، استاد دانشگاه جوان نه فسیل شده. و 4-5 نفر دیگه نشستن که بالقوه در چنین موقعیتی هستند. و چندین کارشناس تراز اول این کشور نشستن و چندین کس دیگه نشستن که در همین مسیر دارن اقتفا میکنن و طی میکنن. با نگاه های مردم دنیا این اتاق خیلی ارزشمندیه، خیلی ارزشمند. ولی خودمون که خوب میفهمیم، خوب میفهمیم ما خاک پای این شهیدان هم نیستیم. این قصه. خب من با هدیه صبح صحبت کردم با دخترم و گفتم که اصراری نیست، اگر خودت دلت میخواد اینو بخونی به قصد عرض ادب، عرض خاکساری، عرض گفتن این که آقا ما خیلی بد پیش شما کمیم و تا آخر عمرمون اگه 1000 مدرک تحصیلی، 1000 جایزه نوبل هم بگیریم و ریز ریز کنیم مثل این برگ، ریز ریز کنیم این جایزه نوبلمون رو، تمام 1,000,000 دلارش رو ریز ریز کنیم و بریزیم رو قبر شما، این کار ما کمتر ارزش داره از اون دست گلی که حتی بعضی از شما بدنتون بر نگشت که روی بدنتون بریزن و پرپر کردن اون بدن شما. تمام جایزه نوبل رو ریز ریز کنیم و روی مقبره شما بریزیم کمتر از اون دست گلیه که پرپر کردن به یاد بعضی از شماها، و بعضی از شما حتی این دست گل رو هم نشد براتون پرپر کنن. خب ما یه عرض ادب بکنیم، بگیم که ما بر سر پیمانمون هستیم انشاءالله و رحمان، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. انشاءالله که چنین شد که برای عده‌ای قضای الهی محقق شد و عده‌ای منتظرن که برایشون محقق بشه و این عهدی که با خدا دارند هرگز مبدل نخواهد شد. اینه قصه. من حتی روم نمیشه بگم، واقعا روم نمیشه بگم امروز شهیدان آسوده هستند و ما وظیفه داریم که بارهای بزرگی رو به دوش بگیریم. خدای تو شاهدی در اوج این فتنه های 88 بعد از مدت ها من رفتم اون جایی که بزرگان ما همه جمعند، چمران، همت، باکری، کی قطعی در بیزر و همه جمع هم اینجا و با تک تکشون حرف زدم. و شکایت بعضی ها رو پیش اونا بردم. موقعی که به انجام رسیده بود. و چه کسی میداند که شهیدانی که زندن زندن ولیکن لا تشعرون، اینا زندن شما نمیفهمید. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیان ولیکن لا تشعرون، این غیر از اون آیه بل احیان عند ربهم یرزقون، این آیه دیگه است. نگید، اون میگه ولا تحسبن نفس، اصلا فکرش هم نکنید. این میگه ولا تقول، نگید لمن یقتل فی سبیل الله اموات، به کسانی که در راه خدا کشته شدن نگید مرده، بل احیاءون، اینا زندن، ولیکن لا تشعرو، خب شما شعورشو ندارید، شما چشتون باز نیست، اینا زندن، اینا زندگی میکنند، اینا بیشتر از ما مشکلاتو میبینند و بیشتر از ما زحمت میکشند. از جمله دایی شهید خود هدیه هم سن و سال خود من هم بوده. من چه حرفی دارم جز این که بگم و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتدر و ما بدل و تبدیل. خب ازش خواستم که اگر میخواد با هم بخونیم، گفت آره میخوام این عرض ادب رو، این عرض خاکساری رو به ساحت سوپر قهرمانان تاریخ با هم دیگه انجام بدیم و ما تصمیم گرفتیم که یک شعری رو با هم دیگه بخونیم. ولی قبل از اینکه این شعر رو بخونیم، بیا بابا جون شما بیا پیش من، قبل از اینکه شعر رو بخونیم من فقط یک قطعه کوتاهی رو براتون میخونم و بعد ما با هم این شعر رو میخونیم و خدا نگهدار هم دیگه. این قطعه که براتون میخونم اینجوری در نظر بگیرید، هدیه ای بود که خداوند در اون روزی که رفتم برای محکوم کردن اون فیلم فضاحت آمیز و ننگالود اونجا در نماز جمعه این به دست من رسید و در جاهای دیگه هم دیدم که مطلب مستندیه. من فقط از رو براتون میخونم و بعد با هم دیگه شروع میکنیم. در یکی از روزهای سال 1362 زمانی که آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت برای شرکت در مراسمی از ساختمان ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور خارج می شد، در مسیر حرکتش تا خود رو متوجه سر و صدایی شد که از همان نزدیکی شنیده می شد. لحظاتی پسرکی 12-13 ساله از میان حلقه محافظان بیرون آمد و همراه با سر تیم محافظان خودش را به رئیس جمهور رساند. صورت سرخ و سرمازده اش خیس اشک بود. هنوز در میانه راه بود که رئیس جمهور دست چپش را دراز کرد و با صدای بلند گفت سلام بابا جان، خوش آمدی. پسر با صدایی که از بغض و هیجان می لرزید به لحجه غلیظ آذری گفت سلام آقا جان، حالتان خوب است؟ رئیس جمهور دست سرد و خشک زده پسرک را در دست گرفت و گفت سلام پسرم، حالت چطوره؟ پسر به جای جواب تنها سر تکان داد. پسر به جای جواب تنها سر تکان داد. رئیس جمهور از مکس طولانی پسرک فهمید زبانش قفل شده. سرتیم محافظان گفت اینم آقای خامنه ای، بگو دیگه حرفت رو. ناگهان رئیس جمهور با زبان آذری سلیسی گفت شما اسمت چیه پسرم؟ پسر که با شنیدن گویش مادریش انگار جان گرفته بود با هیجان و به ترکی گفت: آقا جان، من مرحمت هستم از اردبیل، یا درست‌تر از اردبیل، تنها اومدم تهران که شما رو ببینم. آقای خامنه‌ای دست مرحمت رو رها کرد و دست روی شانه او گذاشت و گفت: افتخار دادی پسرم، صفا آوردی، چرا اینقدر زحمت کشیدی، بچه کجای اردبیل هستی؟ مرحمت که حالا کمی لبانش رنگ تبسم گرفته بود گفت: انگوتکندی آقا جان. حالا اگه درست بگم، رئیس جمهور پرسید از چای گرمی؟ مرحمت انگار هم ولایتی پیدا کرده باشد تندی گفت: بله آقا جان، من پسر حضرت قلی هستم. آقای خامنه‌ای گفت: خدا پدر و مادرت رو برات حفظ کنه. مرحمت گفت: آقا جان، من از اردبیل آمدم تا اینجا که یک خواهشی از شما بکنم. رئیس جمهور عبایش را که از شانه راستش سر خورده بود درست کرد و گفت: بگو پسرم، چه خواهشی؟ آقا، خواهش میکنم به آقایان روحانی و مدعاهان دستور بدید که دیگه روضه حضرت قاسم نخوانند. چرا پسرم؟ مرحمت به یک بار بغضش ترکید و سرش را پایین انداخت و کلماتی بریده بریده گفت: آقا جان، حضرت قاسم 13 ساله بود که امام حسین به او اجازه داد برود در میدان و بجنگد. منم 13 سالم است، ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمیدهد به جبهه بروم. هر چه التماسش میکنم میگوید 13 ساله ها را نمیفرستیم. اگر رفتن 13 ساله ها به جنگ بده، پس این همه روزه حضرت قاسم رو چرا میخونن؟ حالا دیگه شونه های مرحمت آشکارا میلرزید. رئیس جمهور دلش لرزید. دستش رو دوباره روی شونه مرحمت گذاشت و گفت: پسرم، شما مگه درس و مدرسه ندارید؟ درس خوندن هم خودش جور جهاده. مرحمت هیچی نگفت، فقط گریه کرد و این بار حق ضعیفی هم از گلویش به گوش میرسید. رئیس جمهور مرحمت رو جلو کشید و در آغوش گرفت و رو به سرتیم محافظانش کرد و گفت: آقای فلانی، یک زحمتی بکش، با آقای فلانی تماس بگیر، بگو فلانی گفت این آقا مرحمت رفیق ماست، هر کاری داره راش بندازید، هر کجام خودش خواست ببریدش، بعدم یه ترتیبی هم بدهید براش، یه ماشین بگیرن تا برگردد اردبیل، نتیجه را هم به من بگید. آقای خامنه‌ای خم شد، صورت خیس از اشک مرحمت رو بوسید و گفت: ما را دعا کن پسرم، درس و مدرسه را هم فراموش نکن، سلام منم به پدر مادرت و دوستانت در جبهه برسون. مرحمت بالازاده تنها یک سال بعد در عملیات بدر به تاریخ 21 اسفند 63 با فاصله بسیار کمی از شهادت مرادش مهدی باکری بال در بال ملائک گشود و میهمان سفره حضرت قاسم علیه السلام گردید. بلند دیگه خوبه دیگه.
بدمید گلی ببره چمنی.
میرسه صداش اونجا یا نه؟ نمیرسه؟ میرسه. بلند بخون.
بدمید گلی ببره چمنی، به کناره بوته یاسمنی، زپس اپر و لاله و نار و رزان، به ترنج و شقایق و نسترنی، ز کران به کران در و دشت و دمن، ز طرف به طرف گل و سرو و سمن، همه سو همه جا همه آب روان، تو بگو که خطا تو بگو ختنی.
به کنار گل آمده بلبل و گل غم او بخورد، که چه خسته شدی که ندیدمت که شکسته شوی،
به پریدن و رفتن و آمدنی، به جواب گل آمده بلبل و گویدشو که مگو سخنی، نظری کن از آن طرف و بنگر چه زنم سخنی.
به دو زانوی بی رمقش بفتاده یکی، پدری شیخی کهنی، به دو دست تکیده گرفته یکی، بدریده به خون شده پیرهنی، رخ خروش خود بنهاده بران، غم سینه نوان، نم دیده روان، گهش آه و فقان، گهش اشک دوان، زدو دیده چکان، گوهر یمنی.
که 200 بودش پسر و همگی، همه یوسف و جمله به گم شدگی، همه پیرهنان بدریده به خون، همه با شغبی، همه با فتنی، به ستاد جوانی از آن طرفش، که ز یوسفش آورد او خبری، چه ز یوسف مصر و چه قدس و چه قم، چه ز یوسف اردبیل، چه ز یوسف مصر و چه قدس و چه قم، چه ز یوسف مکه ای و مدنی.
ولی از همه جا نبود خبری، به جز آن که تو پاره پیرهنی، بشنو چه سرایدشو، که ز من همه برده شکر شکنی.
به ستاد جوان
عرقش به جبین،
نگهی به پدر،
نگهی به زمین،
نگه دگرش
پر از آتش کین،
پی دشمن پست و عدوی دنی،
که تو دشمن دون،
تو عدوی حرون،
بزنم به فنون،
بکشم به جنون،
وگرد که دو صد جوار و صد بودد، به ستبری زلغرنی،
به ستبری ابروی یار من ارنگری، حذر از پس کنگرش،
که چون من کشدد به دو برق دو دیده، چنان که دو تیغه بلحسنی.
به نگر به جماعت منده به پا،
به ستن من روح خدا به خدا،
فکفیت و بهی علمن و کفا،
نبود که نماز مرا شکنی،
خم و می نی و عاشق و نور خدا،
رحمه کدهی به هزین به اما،
ز کنار تو از چه روم به کجا،
که نموده به پاک تو انجامنی،
به دمی بنشست غمت به دلم،
مگرم که سرشته شدی به گلم،
مگرم که تو روح خدا شده ای،
که دمیده خدا به دمی به تنی،
ز دمی که دمیده دمی به دلم،
به خطا سردار جفا شده ام،
چه عجب ز سلای انالحق من،
که تو روح خدای روح منی،
چو سخن به خطا بزنی چه کنم،
که زنی سر ناوک غم به دلم،
تو چه رستمی ای یل مرد خطا، به که تیر خطا به نشان زنی،
بشکن به سخن دل من،
بکشش به فنون و فتن،
که فقان نکند چو تو اش بکشی،
که صدا نکند چو تو می شکنی.
بوت من بشکستی و خود شده ای بوت من تو چه بوت شکنی.
فکأن لأنت کبیرهم فکسرتهم بید غمن.
چه بود به خلیل جدل سخنم، که تو روح منی و روان تنم،
چو تو گوییم از همه دل بکنم، فتومی تو و تحیی بالفتنی.
وگر از پس پرده نشسته کسی،
که شکسته بتان و ندیده کسی، تو به مهر نشسته به پرده بگو، که ز مغرب خود کند آمدنی. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.